جامعه سعی میکنه به این مسئله اشاره داشته باشه که حضور زنان درست مثل مردها در جامعه و پا به پای اونها اومدن زیاد هم در مجموع به نفع جامعه زنان نبوده، چرا که ویژگی های یک زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی با هم فرق داره و این گمانه و باور کتاب کاملا در تقابل با باورهای مدرن امروزی درباره زنانه. به هر صورت به نظر من این کتاب رو باید با یک نگاه دوگانه و یک رویکرد دو طرفه نگاه کرد. یک بُعد این کتاب که انتقادهای زیادی هم بهش وارده اینه که خیلی سعی میکنه مشکلات زنان امروز رو ناشی از کوتاه اومدنهای خودشون در برابر جامعه مردونه بدونه و یک بُعد دیگه کتاب هم که اعتراف جالب نویسندش به نظرم محسوب میشه اینه که نسخه حضور پررنگ زنان در جامعه و دقیقا مشابه مردان در بازار کار در هیچ جای دنیا جواب نداده و به نفع زنان نبوده. خب کتابخوار امروز هم به پایان رسید. سپاس از همه شما که با من همراه بودین.
خب تشکر میکنیم از رضا فرخی به خاطر تهیه این بخش. به گمانم این کتاب برای اون دسته از کسانی که اهل گفتگو، نقد، بررسی، تحلیل و مباحثه در این زمینه هستند کتاب جالبی باید باشه تا بخونن، راجبش تحلیل بکنن، حرف بزنن. جای حرف و گفتگو زیاد داره این بحث. اول حرفاش هم رضا فرخی اشاره کرده که به گرونی اینترنت و اینا، بعد گفته مسئولا دارن عیدی میدن، مسئولا همش در حال عیدی دادنن، تازه عیدیاشون برای بعد عید گویا مونده، اینطور که همیشه ما طی شواهد سالهای گذشته داریم هنوز مونده سوار ماشین میشیم، سوار اتوبوس میشیم، همطور عیدی میخوام بریزم به پامون، همطور مغازه و نمیدونم بقالی و چقالی میریم میخواییم عیدی بگیریم ازشون، هنوز مونده. به هر حال ادامه برنامه هفت اقلیم رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. میخواییم از امروز در برنامه هفت اقلیم سفر بکنیم به کشورهای همجوار، کشورهایی که آیین نوروزشون با ما مشترک هست، یگانگی فرهنگی باهاشون داریم و هر بار به یک کشور سر میزنیم. امروز میخواییم بریم به افغانستان. در کشور افغانستان پس از ایران از بیشترین آیین و اهمیت برخورداره. بدین روی افغانستان سرشار از جشن‌های نوروزیه که جشن گل سرخ و جشن دهقان از مهمترین اونهاست. جشن گل سرخ در 40 روز اول سال به مناسبت رویدن گل‌های سرخ در مزار شریف برگزار میشه. مردم از سراسر افغانستان خودشون رو به مزار شریف میرسونن تا در این مراسم حضور یابن. تنوع پوشاک و خوراک به این مراسم جلوه ویژه‌ای داده، به گونه ای که هر سال جهانگردان زیادی رو جذب کرده که به اونجا میرن. در این 40 روز مراسم جهندعلی نیز برگزار میشه. این مراسم به مناسبت خلافت حضرت علی علیه السلام در مسجد شهره. مراسم دیگر جشن دهقانیه که کشاورزان در روز اول سال به شهرها میرن و محصولات خودشون رو به نمایش میذارن. از مراسم دیگر میشه به پخت سمنو اشاره کرد که زنان افغانستان همراه با خوندن سرودها و شعرهای محلی انجام میدن. در ایام نوروز نانوایی ها نوعی کلوچه میپزن که به اون کلوچه نوروزی میگن. اما شب سال نو مردم افغانستان سبزی چلو میخورن که شباهت زیادی با غذای شب سال نو ایرانیان داره. مردم افغانستان گاهی به جای 7 سین به آماده کردن 7 میوه می پردازن. این هفت میوه خشک که عبارت است از کشمش، سنجد، پسته، فندق، قیسی، گردو و آلو. مراسم نوروز در افغانستان همراه با سرگرمی و بازی‌های محلیه که خاص‌ترین اون بزکشیه. افغانستانی‌ها در چهارشنبه اول سال و سیزده بدر یا سبز لگد کنی به دامن طبیعت میرن و سال نو رو آغاز میکنن. خب من اصلاح بکنم، مراسم نوروز در افغانستان همراه با سرگرمی و بازی‌های محلی که خاص‌ترین اون بزکشیه. اول سال کشتاری راه نمیفته خدا رو شکر. سال نو رو به همزبانانمون، به مردم خوب افغانستان تبریک میگیم که عید نوروز رو گرامی میدارن و جشن میگیرن. سال نو شما یا سال نو شما مبارک.
لبخند لطیف قنچه دیدن دارد، گل نغمه بلبلان شنیدن دارد. از خنده ناز او در آغوش نسیم پیداست که ناز گل کشیدن دارد، پیداست که ناز گل کشیدن دارد. دیدم که حریم سبز شد بستر گل، آورد سبا شمیم جان پرور گل. در باغ دلم شور محبت گل کرد، وقتی که نسیم شانه زد بر سر گل، وقتی که نسیم شانه زد بر سر گل. دنیا ز گل و شکوفه شد سرخ و سفید، بهره تو ز درگاه خدا می طلبم، خوشبختی و کامرانی و عشق و امید. بهره تو ز درگاه خدا می طلبم، خوشبختی و کامرانی و عشق و امید. در باغ بهار با صفا را دیدم، لبخند با لب شکوفه ها را دیدم. هر گوشه بوستان به هر برگ گله، با یک نظر آثار خدا را دیدم، با یک نظر آثار خدا را دیدم. لبخند لطیف قنچه دیدن دارد، گل نغمه بلبلان شنیدن دارد. از خنده ناز او در آغوش نسیم پیداست که ناز گل کشیدن دارد، پیداست که ناز گل کشیدن دارد. دیدم که حریم سبز شد بستر گل، آورد سبا شمیم جان پرور گل. در باغ دلم شور محبت گل کرد، وقتی که نسیم شانه زد بر سر گل، وقتی که نسیم شانه زد بر سر گل.
ترانه نسیم عید با صدای اکبر اختری تقدیمتون شد. سال نو بر شما مبارک. امیدواریم که تا به این روز و لحظه از نوروز رو به خیر و نیکی و شادی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. از اینکه با هفت اقلیم رادیو فرهنگ همراه هستید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. ساعت 20:10 است. در برنامه هفت اقلیم یکی از کارهایی که می‌کنیم و به گمان خود من کار بسیار خوبی است، و کاری است که پسندیده است، آشنایی با مسئولان کتابخانه ها، کتابدارها و کسانی است که در عرصه کتاب و کتابخانی و کتابخانه ها زحمت میکشن و فعالیت میکنن. هر روز ما به سراغ یکی از این کتابداران در گوشه و کنار کشور میریم و امروز هم به سراغ سرکار خانم رقیه دوست فاطمی ها، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد رفتیم تا با ایشون هم راجع به کتابخونه شون صحبت بکنیم، هم راجع به افتتاح بزرگترین کتابخانه در شهر یزد و هم راجع به شغلشون صحبت بکنیم. سرکار خانم رقیه دوست فاطمی ها، سلام گرم من رو از برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سال نو بر شما مبارک. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساق‌طوار عزیز و همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ و امیدوارم سال نو به همه عزیزان مبارک باشه. سال خوب و پر از خیر و برکتی رو برای همه دوستان آرزو میکنم.
امیدواریم. ما هم برای شما همین آرزوهای خوب و قشنگ رو داریم. سرکار خانم دوست فاطمی ها، قبل از اینکه راجع به کتابخانه صحبت بکنیم و راجع به افتتاح بزرگترین کتابخانه در شهر یزد صحبت بکنیم، تمایل داریم که بدانیم چه اتفاقی منجر به این شده که سرکار خانم رقیه دوست فاطمی ها به سمت کتابخانه و کتابداری بره. رشته تخصصیتون در این زمینه است یا رشته دیگری رو خوندید و وارد این کار شدید؟ چی شد که وارد این عرصه شدید؟
خواهش میکنم. از روز شما که البته من در ابتدا مربی کانون پرورشفکری کودکان و نوجوانان بودم و بعد در واقع مسئول روابط عمومی کانون پرورشفکری بودم و چون که در کانون کار ما کتابداری بود، یکی از فعالیت‌های ما کتابداری بود و من هم رشته امور فرهنگی هنری رو خوندم و ارشد هم علوم ارتباطات اجتماعی رو خوندم، ولی به صورت تخصصی در کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان کار کرده بودم و مسئول کتابخانه نوجوان بودم و از اونجا در کل به خاطر علاقه خیلی زیادی که خودم به بحث کتاب و کتابخانه داشتم و ارتباطات دوستانه‌ای که با مرحوم مهدی آذری یزدی، نویسنده خوب کتاب‌های قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب داشتیم در یزد و شاید همه اینا باعث شد که سمت و سوی کتابخانه‌های عمومی رو در پیش بگیریم و الان وارد هفتمین سال مدیریت هم در کتابخانه‌های عمومی یزد.
بسیار عالی. شما مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد هستید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و خوشحال میشیم که هم درباره کتابخانه ها و نحوه اداره کتابخانه ها برامون بگید و هم راجع به خبر افتتاح بزرگترین کتابخانه در شهر یزد توضیحات شما رو خواهیم شنید. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. کتابخانه های عمومی استان یزد، خب ما در حال حاضر 114 کتابخانه داریم که 100 کتابخانه نهادی هست و 14 کتابخانه مشارکتی. در واقع ما 100مین کتابخانه نهادیمون رو که کتابخانه مرکزی یزد بود و بزرگترین کتابخانه استان که با نزدیک به 8000 متر زیر بنا داره، در 16 اسفند ماه امسال، یعنی سال قبل، همزمان با سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح کردیم. و در طول این سالها من حالا این توضیح خدمت عزیزان بدم، کاری که ما کردیم، تلاش کردیم فضای کتابخانه ها رو شاداب سازی بکنیم. خب قدیم کتابخانه ها شاید وضعیت چندان مناسبی رو نداشتن. ما تلاش کردیم حدود 20 کتابخانه رو در طول این 6 سال گذشته ما بازسازی کردیم و فضا رو سعی کردیم دلنشین طراحی بکنیم برای مخاطبان عزیزم. یکی از این فضاهایی که خیلی زیبا طراحی شده همین کتابخانه مرکزی یزد هست که در واقع الان به عنوان زیباترین کتابخانه عمومی کشور لقب گرفته و حتی به عنوان یک مکان گردشگری الان از تقریبا ظرف همین حدود 20 روز 2000 نفر ثبت نام شدن و حدود 5-6000 نفر هم به صورت پیامکی در شرف ثبت نام هستن.
بسیار. این زیبایی به خاطر معماری کتابخانه است، احتمالا یکی از معیارها باید همین معماریه باشه، چون یزد
هم معماری هست هم طراحی داخلی و فضاسازی های داخلی که شده، بخش استانشناسی، بخش کودک بسیار خوبی که طراحی شده. ما بزرگترین بخش کودک کتابخانه های کشور رو در این کتابخانه داریم که بیش از 350 متر مربع هست. و به زیبایی کاری که ما کردیم، تلاش کردیم از طراحی های بومی استفاده بکنیم. بله. بومی سنتی یزد، رنگ های یزد رو در این کتابخانه آوردیم و حالا بجز میگم اون معماری ویژه و وجود این کتابخانه در بافت تاریخی شهر میراث جهانی، این همه اینها به قولی به نوع خودش ارزشمند هست که باعث شده که این کتابخانه ملقب بشه به زیباترین کتابخانه عمومی کشور. و امیدوار هستم که مردم از سراسر کشور که برای بازدید برای دیدنی میان یزد، حتما یه سر به کتابخانه مرکزی یزد واقع در بلوار بسیج بزنن که به هر حال این کتابخانه رو از نزدیک ببینن.
خب یک بار دیگه نام کامل این کتابخونه رو بگید، چون به هر حال با توجه به تعاریفی که ارائه دادید کنجکاوی خیلی ها رو برانگیختید که این کتابخونه حالا کجا هست. بلوار بسیج رو اشاره کردید، نشانی دقیق تری هم بگید.
بله بله، کتابخانه مرکزی یزد واقع در بلوار بسیج.
بله، کتابخانه مرکزی یزد هم میتونه جز اماکنی باشه که هموطنان برن و بازدید بکنن. آیا بخشی برای حضور مهمانان و استفاده از کتابخانه هم دارید؟
بله، ببینید این کتابخانه بخش های متعددی داره. اول من بازی توضیح بدم که یه بخش ویژه‌ای ما حتی برای معلولان داریم، برای نابینایان، ناشنوایان، یعنی تمام اینا براشون فضاهای مختلفی طراحی شده، سالن های مطالعه. بخش لابی ما که در واقع بخش نشریات هم هست، اتفاقا برای حضور مهمانان عزیزی هستش که وارد میشن و میتونن که استفاده بکنن. مهمانان میتونن بیان فضاهای مختلف رو بازدید بکنن، بخش کودک، تالار محققان، بخش وی آی پی، سالن جلسات و اتاق علم که انشالله به زودی راه اندازی میشه، بخش استانشناسی، مخزن کتاب که الان در حال حاضر نزدیک به 60,000 جلد کتاب توی اون موجود هست، گالری بسیار زیبایی داریم در واقع که الان آثار سرکار خانم سویلا احمدی به نمایش گذاشته شده و در ادامه هم فعالیت‌های برنامه‌های متعددی قرار هستش که اونجا انجام بشه. و حتی سازمان‌های مختلف الان شروع کردن با ما همکاری، مثلا برنامه 7 سین توی همین کتابخانه ضبط شد برای ایام عید و برنامه‌های متعددی. همکاران خودم به خاطر وجود لوکیشن‌های زیبایی که در این کتابخانه وجود داره ضبط میشه و به صورت مجازی در اختیار مخاطبان قرار میگیره، از جمله برنامه‌های قصه‌گویی، معرفی کتاب، 7 سین کتاب و برنامه‌های خیلی شاد و متنوع دیگه‌ای که هم برای ایام نوروز هم در طول سال قرار هستش که برای مخاطبان عزیز به نمایش گذاشته.
بسیار دید. خدمات برخط یا خدمات ویژه‌ای هم در ایام نوروز ارائه
میده. بله، پایگاه‌های اطلاع رسانی موجود هستش و فعالیت‌های هم مجازی هم فعالیت‌های آنلاین اونجا انجام میشه. این نکته هم بگم، ما حتی پیک کتاب رو هم داریم که مردم میتونن، البته شماره 1850 رو که من الان میگم در اسرع وقت انشالله به زودی فعال میشه اونجا، که با شماره 1850 مردم میتونن که کتاب درخواست بدن و این کتاب با پیک میره در خونه اونها.
بسیار
که لزومی نداشته باشه که حضور پیدا کن.
خیلی متشکرم. بفرم
جانم. نرم افزار سامان هم میتونن استفاده بکنن که حالا دوستانی که سامان پی ال میتونن کتابهای موجود در کتابخانه و سایر کتابخانه های کشور رو سرچ بکنن، پیدا بکنن، کتابهای دلخواهشون رو سفارش بدن و اتفاقات خیلی زیبایی افتاده. ولی حضور در کتابخانه، حضور فیزیکی و ورق زدن فیزیکی کتاب به نظر خود من صفای دیگه ای داره که
بله،
هیچ وقت یک فعالیت مجازی نمیتونه جایگزینه.
خیلی خیلی متشکرم سرکار خانم رقیه دوست فاطمی ها، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یزد. به هر حال استان یزد با توجه به پیشینه تاریخی و چهره های فرهنگی و ادبی و هنری که داره، مستحق چنین کتابخانه با چنین ویژگی ها و زیبایی های بوده و هست. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. امیدوارم که سال خوبی در انتظار شما باشه.
ممنونم، متشکرم.
متشکرم.
من شما و همه شنوندگان عزیز تشکر.
سپاس فراوان، خداحافظ.
خدا نگهدار.
اما در ادامه برنامه با اعلام ساعت 20 و 20 دقیقه دعوتتون میکنیم که از رویدادهای دنیای کتاب مطلع بشید.
به نام خدا. سلام، علی حیدری هستم، به بخش خبرهای هفت اقلیم خوش آمدید. باغ کتاب در تعطیلات نوروزی 1400. باغ کتاب در تعطیلات نوروزی 1400 میزبان خانواده‌های علاقه‌مند به کتاب است. باغ کتاب تهران بزرگترین مجموعه کتاب و سرگرمی‌های علمی کشور، یا به عبارتی بزرگترین کتاب فروشی ایران محسوب می‌شود که در فضایی در دو طبقه با زیربنای 65 هزار متر مربع و وسعت 110 هزار متر مربع در اراضی عباس‌آباد واقع شده است. طرح عید و داستان چه سودهایی میتوانست داشته باشد؟ طرح عید و داستان که از نوروز 97 جای پیکای شادی را گرفت، طرح قابل تأملی است که میتوانست با تغییرات اساسی در دستورالعمل خود برای سال کرونایی فواید گسترده و فراوانی داشته باشد. از اواخر سال 96 بود که معاونت آموزش ابتدایی اعلام کرد دیگر از پیکای نوروزی خبری نیست و برنامه عید و داستان جایگزین شده است. قرار بود دانش آموزان دیگر به جای پیکای نوروزی که معمولاً انجام دادن آن به روز آخر تعطیلات موکول می شد، به فرایندی تبدیل شود که دانش آموزان در هنگام سفر و دید و بازدید بهتر ببینند و بشنوند و بعد آنچه دیده و شنیدند را در قالب داستانگویی، داستانخوانی و داستان نویسی و همراه با نقاشی و غیره ارائه دهند. قرار بود این فرایند خلاقیت را در بچه ها رشد دهد و اضطراب تکالیفی که بیهوده بودن آنها در ایام نوروز اثبات شده بود رفع شود و حتی کمک کند کسانی که در مهارت‌های مثل داستان نویسی دارای استعداد هستند شناسایی شوند. زمان درخشیدن، کتابی برای کودکان خجالتی. کتاب زمان درخشیدن نوشته آلیسون وورچ و ترجمه معصوم نفیسی برای گروه سنی مثبت 3 سال توسط دپارتمان کودک و نوجوان انتشارات سیمای شرق منتشر شد. به نقل از روابط عمومی انتشارات سیمای شرق، کتاب زمان درخشیدن نوشته آلیسون وورچ، تصویرگری پاتریک بارتن و ترجمه معصوم نفیسی برای کودکان مثبت 3 سال در 36 صفحه و قطع رحلی توسط کتاب‌های زرافه، دپارتمان کودک و نوجوان انتشارات سیمای شرق منتشر شده است. این کتاب که از زمان انتشار یکی از آثار مورد توجه در زبان انگلیسی بوده است، با بیانی همدلانه و به صورت غیر مستقیم تمایل هر کودک برای توجه و تمجید را به تصویر کشیده است و خواندن آن برای کودکانی که خجالتی هستند می تواند تأثیر خوبی داشته باشد. اجرای طرح کتابیار در راستای افزایش سرانه مطالعه. شهردار تبریز برگزاری اقدامات فرهنگی مانند طرح کتابیار را در بلند مدت زمینه ساز افزایش سرانه مطالعه در میان شهروندان تبریزی دانست. ایرج شهین باهر در حاشیه کتابگردی طرح کتابیار با مثبت ارزیابی کردن اثرات این طرح اظهار داشت برایند بررسی صورت گرفته این است که طرح‌های تشویقی مانند کتابیار توانسته به افق‌های مورد نظر ما نزدیک شود و بیشک این یک خبر خوش فرهنگی در سال نو برای همه فعالان فرهنگی مجموعه شهرداری تبریز است. وی افزود اینکه بسیاری از کتاب فروشی ها در همان روزهای نخستین مرحله دوم از طرح کتابیار که با عنوان عیدانه کتاب برگزار می شود سهمیه خود را تمام کرده اند، نشان از استقبال شهروندان دارد و این نشان می دهد که مردم چند اندازه به مطالعه کتاب رغبت دارند. تأسیس 17 کتاب فروشی در سایه کرونا. شنا کردن خلاف جهت رودخانه. تهران در سالی که جهان درگیر کرونا بود، افتتاح دست کم 17 کتاب فروشی را جشن گرفت. اتفاقی که معادلات و پیشبینی ها را تا حد زیادی به هم زد و میتوان آن را به ضرب المثل شنا کردن خلاف جهت رودخانه تعبیر کرد. در نگاه برخی کتاب فروشی یک فروشگاه مانند سایر فروشگاه هاست که تنها چند قفسه کتاب دارد. همین افراد تأسیس کتاب فروشی در شرایط حاضر را دیوانگی محض می دانند یا حداقل در نگاه آنان منطقی نیست. بنابراین سعی می کنند دیگرانی که به دنبال تأسیس کتاب فروشی هستند را از این کار برحذر دارند. عمدتاً هم می گویند این کار اقتصادی نیست. اما آمار تأسیس کتاب فروشی در سال اخیر در مناطق مختلف و خصوصا در تهران معادله ها را عوض کرده و نشان می دهد که این حرفه هنوز ظرفیت های کشف نشده زیادی دارد. عبدالحسین فرزاد کلید بلاغت را در دست دارد. موسی بیدج گفت: اولین کسی که به صورت متمرکز روی آثار قادت و سمان کار کرده است، فرزاد است. از آنجا که مترجم یعنی عبدالحسین فرزاد خودش شاعر است، احتمالاً توانسته زیبایی‌های بلاغی و ادبی شعر را بهتر به فارسی منتقل کند. عبدالحسین فرزاد کلید بلاغت و زیبایی را در دست دارد و از این جهت بسیار موفق است. عبدالحسین فرزاد مترجم، پژوهشگر، استاد دانشگاه و منتقد ادبی است که با ترجمه‌هایش از زبان عربی خواننده فارسی زبان را برای اولین بار با شاعران و نویسندگان متعددی از جهان عرب آشنا کرده است. او با آثار متعددش اعم از ترجمه، تألیف و نقد بر غنای گنجینه زبان فارسی و آشنایی فارسی زبانان با عرب زبانان افزوده است.
روز و روزگار بکام، سال نو مبارک، روزگارتون سرشار از دلخوشی شنوندگان خوب هفت اقلیم شبکه رادیویی فرهنگ. امروز ازتون خواستیم که به ما بگید این روزها رو چه کردید، هفته اول تعطیلاتتون رو چطور گذروندید. اگر کتابی هم مطالعه کردید خوشحال میشیم که به ما و دوستانتون در هفت اقلیم معرفی کنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
سلام، وقت بخیر. میخواستم عرض کنم خدمت شما تو این ایام که تو این منزل بودیم یه هفته، بنده 4 تا گلدان دارم که بسیار لذت میبرم. این گلدانا رو بهش رسیدم، سعی کردم گوش کنم به برنامه های رادیو و تلویزیون، ازشون چیزای آموزنده یاد بگیرم و همچنین کتاب صوتی های زیادی گوش کردم. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا اون تماشای بهار. شوخی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار، که نبخته است که در خانه بخسبی بیکار. عیدتون مبارک، دست گلتون درد نکنه، خدا نگهدار، سپاسگزار.
به نام خدا، با سلام و ادب و احترام و عرض تبریک به شما گرامیان و همه خوبان. من قبل از نماز صبح و بعد از آن 16 تا قرآن از هر کدوم یک صفحه، روزها هم کتاب نهج البلاغه را میخوانم و به همه مردم و تمام و همه شما عزیزان دعا میکنم. خداوند نگهدارتان باشد، انشالله تندرست باشید. التماس دعا نوروزی از باجناس.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. حسین آقا برای ما پیامک ارسال کردن، نوشتن: از بعد سال تحویل تا حالا داخل مغازه نانوایی خودم خدمت مردم بودم. با تشکر از برنامه خوبتون خیلی متشکریم. حسین آقای نوری از اصفهان برای ما پیامک زدن. دوست دیگری هم برای ما پیام ارسال کردن، ضمن ابراز لطفشون نوشتن که اول عید خانه مادر رفتیم و با کتاب آتیلای 18 جلدی از کتابخانه خانسار عید را می گذرانم. از دیگر شنوندگانمون آقای مهدی جعفری از اصفهان نوشتن که سال نو مبارک، من با خانواده‌ام در خانه ماندیم به خاطر خانم